خفنی داشته باشی و من همچنان برسته باشم.
ایستگاه بین الملل با هانا کاویر.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو.
Never and never again.
سالیب. ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington D.C. giving it back to you, the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
راجب اعتراضات این چند هفته گذشته یه سوالی من دارم، میخوام ببینم که
خیلی دقیق
دولت بپرسا. دولت آمریکا و دولت آقای ترامپ چه واکنشی داشته یا اصلا چه جوری برخورد، نظرش چیه راجب اعتراضات؟ به خاطر اینکه یه سوالی از آقای ترامپ شد چند روز پیش توی یک مصاحبه تلویزیونی و ایشون گفتش که هیچ حمایتی نمیکنه و بعدش دقیقا 5 دقیقه بعدش توییت کرد و دقیقا برعکسش گفت. میخوام ببینم اون اشتباه لپی بوده
یه کمی. البته ما که نمیدونیم در ذهن آدم ها چی میگذره و چه جوری اتفاق میفته، اما روند تحول این شکلی بود. خب دولت آمریکا از زمانی که این اعتراض رو شکل گرفت، اینترنت قطع شد، همه اون تحولاتی که شاهدش بودیم، مردم کشته شدن و اینها، بارها ابراز نظر کرده بودند، مقام های مختلف و محکوم کرده بودند. در یک مقطعی وقتی که بحث اینترنت خیلی داغ شد، وزیر ارتباطات و اسمش رو به فهرست تحریم ها اضافه کردن. اما این هفته به هر حال وقتی که خبرنگاران فرصت پیدا میکنن که سوال بکنن از مقامات، نگاه های متفاوتی وجود داره، راجع به چیزهای مختلف سوال میکنن. این موضوع در لندن اتفاق افتاد. روزه سه‌شنبه و چهارشنبه رهبران کشورهای عضو ناتو رفتن لندن، 70 سالگرد بود، از جمله آقای ترامپ هم اونجا بود. روز سه‌شنبه در دیداری داشت با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون و یک فرصتی بود برای خبرنگاران که بیان و سوالایی رو مطرح بکنن، با توجه به اینکه خب به هر حال موضوع ایران اگرچه که اونقدر در رسانه‌های غربی داغ نشده، اما مخصوصا با گزارش‌هایی که در یک هفته اخیر منتشر شده درباره کشته شده، درباره اون رخدادهای ماه شهر و اینا، یک کمی رسانه‌های غربی نگاه بیشتری دارن می‌کنن به موضوع ایران، با دقت‌تر دارن دنبال می‌کنن.
درسته.
در اون دیدار با مکرون آقای ترامپ میاد و جواب یک سوالی رو میده. سوال این بوده که آیا شما از معترضان ایران حمایت میکنید؟ آقای ترامپ هم میگه که من نمیخوام نظر بدم، اما نه.
آها، بله.
و دوباره تکرار میکنه که من نمیخوام الان نظر بدم. و به یک باره، چون این نشست های این چنینی رو فقط همون 10 خبرنگاری که اونجا بودن هم که دنبال نمی کنن، نشست ناتو به اون مهمی، رهبران قدرت های جهانی اونجا دارن حرف می زنن، ده ها و شاید صد ها خبرنگار بتونیم بگیم که چه اونجا در لندن و چه لایف مثل منی که پشت تلویزیون نشسته بودن داشتیم نگاه می کردیم این کنفرانس.
اون تیکه ویدئو 10 یا 11 ثانیه یه دفعه همه جا وایرال شد.
یعنی
که همچین جمله‌ای رو
گفت. من وقتی که این جمله رو شنیدم هی به خودم فکر کردم که چه اتفاقی داره میفته. رفتم رو توییتر دیدم که یک عالمه آدم دیگه هم دارن همین سوال رو میکنن که چه اتفاقی افتاده. رئیس جمهور آمریکا واقعا گفته از معترضان ایرانی حمایت نمیکنه و واقعا شاید 10 دقیقه طول کشید تا یک توییتی رو حالا خود آقای ترامپ یا همکارانش در حساب کاربری او منتشر کردن و گفتن که آقای ترامپ گفتش که من از معترضان ایرانی حمایت میکنم، از در خواسته آزادی معترضان ایرانی حمایت میکنم. و دقایقی بعد او دوباره دیداری داشت، چون دیدار دو جانبه متعددی داشت برگزار میشد، که گفتش که این رو توییت کرد، بعد رفت توی یک دیدار دو جانبه با نخست وزیر کانادا، اونجا هم باز به خبرنگاران توضیحاتی داد و به نظر میومد، یعنی دست کم اون توضیحی که خود آقای ترامپ داده اینه که سوال رو درست نفهمیده بوده، فکر کرده بوده منظورش اینه که مثلا از معترضان داخل ایران حمایت مالی میکنین، که او هم گفته بوده نه، به خاطر اینکه آمریکا این کارو نمیکنه. اما به هر حال یک بازه زمانی شاید نیم ساعت 45 دقیقه‌ای سردرگمی بود که آمریکا بالاخره از این خواست معترضان ایرانی داره حمایت میکنه یا نمیکنه، که البته میگم شفاف سازی شد، دربارش توضیحاتی دادند و این اتفاق افتاد. اما ناتو نشست پرخبر و پرحاشیه بود. به نخست وزیر کانادا اشاره کردم، جاستین ترودو، که خیلی رابطه پرفراز و نشیبی با رئیس جمهور آمریکا همسایه جنوبی خودش داره. و آقای ترودو یک ویدیوی دیروز ازش منتشر شده که داره توی اون ویدیو ضیافت شامیست در لندن، رهبران کشورها هستن و به نظر میاد که دارن غیبت میکنن پشت سر آقای ترامپ و مثلا نخست وزیر بریتانیا وایستاده، رئیس جمهور فرانسه وایستاده، اینا. همین آقای ترودو که با آقای ترامپ دیدار کرده بوده چند ساعت قبلش داره توضیح میده که آره بابا خیلی صحبت کرد، 40 دقیقه با خبرنگارا حرف زد، برای همین ما دیر رسیدیم و اینا. خلاصه خیلی این متاسفانه نمیدونم چه جوریه، برای متاسفانه برای ما نه البته به عنوان ناظر، متاسفانه برای خود سیاستمدارا که با پیشرفت تکنولوژی خیلی اتفاقا پیچیده شده براشون،
خیلی راحت نمیتونن خیلی حرفای دلشون رو بزنن. حرف...
آره البته واقعا انقدر دیگه با این تکنولوژی ها ما میشنویم از این جور چیزا و سرعت پخش شدنش خیلی زیاده. آره. خلاصه سرعت پخش شدن زیاد بوده به این غیبت کردن سه تا رهبر جوان کانادا و بریتانیا و فرانسه و اینها به گوش آقای ترامپ رسیده بود. آقای ترامپ دیروز یه واکنشی هم نشون داد و گفت اون آقای ترودو خیلی دروه. خلاصه آره، یعنی در کنار این اتفاقای اینجوری به نشست ناتو نشست بسیار سنگینی بود، به دلیل اینکه اینا سر مسائل متعددی با همدیگه اختلاف نظر دارن، از جمله مبارزه با تروریسم، ترکیه، عضویت ترکیه در ناتو. بعد قبلش آقای مکرون گفته بود که این سازمان اصلا مرگ مغزی شده، دیگه کارایی نداره. بعد اینا با در یک همچین فضایی رفتن 70 سالگیشو جشن گرفتن. خلاصه خیلی نشست پرحاشیه‌ای بود و در کنارش اون وقت این اتفاقای اینچنینی هم افتاده بود که حالا آقای ترامپ سوال رو متوجه نشده بود و بعد مثل اینکه با خبرنگار طولانی حرف زده بود، نخست وزیر کانادا شاکی شده بود و اونو صداشو گرفته بودن پس. خلاصه خیلی وضعیت این دو روز لندن، آره این دو روز لندن واقعا تیتر رسانه‌ها درباره این دو روز نشست بسیار مهم و حیاتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در لندن تیترهای دیدنی بود که میگفتند که واقعا به جای اینکه ما درباره مهمترین مسائل امنیت بین الملل بخوایم این روزها بشنویم، درباره این دورویی و نمیدونم چه چی و اینا. خلاصه
آره. مرسی هانا. هانا کاویانی رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه.
خب راست میگه دیگه، مستضعف خودشون هم اگه نمیبینی پولدارترین
مؤسسه دولتی الان چه میدونم مؤسسه مستضعفینه.
بله بله ممنون از شما دیگه، ظاهر و باطن دیگه. همون موقعی که ساختمان‌های بنیان مستضعفین توی بهترین مناطق تهران میرفت بالا، ما باید دوزاریمون میافتاد که چی به چیه، کی به کیه، داستان چیه. ولی خب دیگه این دوزاری همیشه کج بود متاسفانه، تا اینکه دیگه خود آقاشون معظمله اومدن روشنگری کردن، الان دیگه مال همه افتاد. خیلی ممنون از تماس شما. خانم ها آقایون، دختر خانم ها و پسرهایی که صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا و از ایستگاه فردا و اونهایی که از اینستاگرام لایو دارید میبینید ما رو، یه مسئله دیگه ای که این روزا خیلی سر و صدا کرد، باعث حیرت خیلی ها شد، ماجرای ماه شهره و حرف و حدیثایی که در مورد به رگبار بستن معترضین تو نیزارهای اطراف این شهر وجود داره. یکی یعنی روایتایی که گفته میشه از این اتفاق رسما شبیه فیلماست، ولی متاسفانه انگار واقعیت داره. ماجرا اینجوری بوده که معترضین یکی از جاده‌های اصلی مرتبط با پتروشیمی ماهشهر رو بستن و خلاصه بعد از دو سه روز درگیری برادرای سپاه برداشتن تانک و دوشکا و تیربار آوردن و حمله کردن به این جاده و در نهایت کار کشیده به نیزارهای اطراف شهر و اونجا دیگه ظاهرن دستو گذاشتن رو ماشه و همه رو بستن به رگبار و ده ها نفر کشته شدن. اتفاقا پریشبا بالاخره تلویزیون ملی کشور حداقل قبول کرد که یه سری آدم تو این اعتراضات کشته شدن، ولی خب دیگه به روش خودشون دیگه، یعنی اینجوری که حاج خانم گوینده برنامه میاد میگه واقعیت ماجرا اینه که
واقعیت ماجرا این است که در آشوب‌های اخیر در برخی شهرها تعدادی جان خود را از دست دادند، اما این افراد را باید به چند دسته تقسیم. یک دسته از کشته شدگان اشرار و اغتشاشگرانی هستند که به مراکز حساس و یا نظامی با سلاح گرم و یا با قمه حمله کرده و یا مردم را در برخی مناطق عملاً گروگان گرفته بودن.
یعنی دسته دسته کردن، یعنی دسته اولم که طبق گفته ایشون اصلا ظاهراً حقشون بوده کشته بشن، دسته دوم چی بعد حاج خانم؟
اما بخشی از جان باختگان حوادث اخیر از نیروهای حافظ امنیت هستند که برای تأمین امنیت مردم جان خود را فدا کردن و به شهادت رسیدن.
آخه اینا هم که خب شهید بودن، رفتن الان دارن تو بهشت سر سفره با امام امت تخم مرغ دو زرده میزنن. خب دیگه چی؟
بخش سوم از جانباختگان مربوط به افرادی بود که در اعتراض‌ها و آشوب‌ها حضور نداشتند، اما به وسیله تیراندازی اشرار و یا حمله اغتشاشگران جان خود را از دست دادند.
یعنی یه سری آدم هم کشته شدن که اصلا ربطی به اعتراضات نداشتن، ولی معترضین یا به قول اینا اشرار همینجوری زدن کشتنشون. عجب بی‌تربیتی بودن. بازم هست خواهرم؟
دسته چهارم هم افرادی هستند که به خصوص روز جمعه در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز حضور داشتند، اما در تیراندازی‌های مشکوک جان خود را از دست دادند.
یه دسته هم پس مشکوکن که حالا نمی‌دونیم به چیشون مشکوکن عزیزان. به هر حال اینجوری که صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و سرداران و باقی مقامات تصویر می‌کنن، ما در این اعتراضات یه سری آدمایی داشتیم تو مایه‌های جبارسینگ فیلم شعله، همه از این دندون طلاها، از خلاف آر پی جی 7 به بالا ها و اینا، بعضیشون هم زن سر تا پا مسلح، اخلاقشون هم که از خود شیطان رجیم، اینا زدن و کشتن و بردن، نیروهای مظلوم امنیتی هم فقط وایسادن تماشا کردن یا خودشون توسط اونا کشته شدن، نیروهای امنیتی یعنی توسط اونا کشته شدن. خلاصه اینجوری بوده ماجرا. دوستان یه وقت شما فکر بدی درباره نظام مهربانی و دوستی ها نکنید، مدیونی دیگه فکر بد کنید.
اضافه میکنم هر بار اسمشو توی لیستم، یه دیوونه وحشی که شب و روز جلوش میستم، توی تنهاییام با من یا تو هم همه شهر، میشنوم صداشو، میشم اونی که من نیستم، میبینم تو آینه هر وقت جای زخم کینه هاشو، میچشم زهر نگاشو، داغ شدن شقیقه هاشو. سکوتو بشکن دل اسم سکوتو فراموش کن لحظه تباه و بشکاف دل شب سیاه و بشکن پرده دو سکونو بشکن قاعده جنونو شلی کن تیر خلاصو ببین ابلیس میچرخونه تاسو کم کم دارم از خودم میترسم از دیگه تیز تو دستم از خودم میترسم از این افراد تو چشمم از خودم میترسم از هر جا میره فکرم شاید درستن سان
ببین یه چیزی میگم بین خودمون بمونه.
یه چی شده؟
صدام زنده است.
چی؟
صدام زنده است، دوباره حمله کرده، 200 تا شهید دادیم. اون تا اینا صداشو در نمیارن که مردم نترسن.
چی میگی بابا؟ صدامو که اعدامش کردن تموم شد.
خیلی ساده ای تو، هر چی بگم باور میکنی؟
از کجا میدونی زنده؟
از کجا میدونم؟ ساعت خواب بندر ماشر سقوط کرد، بچه ها رو قیچی کردن، تانکاشون تو خیابونا.
ای وای، من فکر میکردم واسه گرون شدن بنزینه که شلوغ شده.
آخه دیوونه ای تو.
آله چطور مگه؟
واسه بنزین تانک میارن؟ بابا جنگ شده، جنگ واقعی.
اگه راست میگی رادیو رو روشن کن، الان رادیو باید اون مارشای نظامی بذاره دیگه. یادته
آره اعلام کنن ملت میترسن، همینجوری همه دارن در میرن از مملکت.
راست میگی، مزدک میزایی هم رفت. حالا مزدک به جهنم. مهناز افشارو بگو.
آخ اون پسره جدو کاره بود سعید ملایی، اونم رفته دیگه با پرچم ایران مسابقه نمیده.
ای بابا، مغزامون که همه فرار مغزا شدن رفتن. از اولان که دارن میرن دیگه. حالا کجا رفته؟
رفته مغولستان. دیگه مغولا گفتن بیا ما بهت پاسپورت میدیم، آواره این کشور اون کشور نشی.
بد شد که مغولا میدونی چه بلایی سرمون آوردن.
دیگه ببین به چه روزی افتادیم که همونا هم دلشون برامون میسوزه. البته دیگه مغولا هم مغولای قدیم نیستن، نایس شدن.
به من تو پاسپورت نمیدن
که چیکار کنیم؟ براشون مسابقه بدیم.
آله چی میشه مگه؟ مسابقات بیخدیواری ندارم؟
من بیخدیواری رو فقط بیخ دیوار مملکت خودم بازی میکنم.
بابا جنگه، تا چند وقت دیگه اصلا دیواری نمونه که بیخدیواری بازی کنی که.
نه دیگه، دشمن رو عقب روندن، با دوشکا زدن نابودشون کردن.
ایوه، پس روشن کن رادیو رو. الان یارو میگه شنوندگان عزیز توجه فرمایید، ماشر شهر ما آزاد شد. خیلی دوست دارم دیگه.
جنگ بابا تموم نشده.
ببینم تو مطمئنی صدام بوده حمله کرده؟
ببین دیگه انقدر ریز نشو، انشالله که صدام بوده. بیا بعد به دلمون را ندیم، خودمون که خودمونو نمی کشیم.
راست میگی. حالا جدی جدی 200 نفر کشته شدن؟
بیشتر، خیلی بیشتر.
انتقام کربلا رو از صدام گرفتن.
میگن داعش هم قاطیشون بوده.
ای بابا ولش کن، من یاد افتاد رو رفتن.
آره گلزار بیچاره تنهاش.
دوباره تو خودت رفتی، دوباره تن خدا مونی، یه کنج خونه کس کردی، تو فکراتی پریشونی، نگاهت خیره میمونه، یه حرفی توش پنهونه، تمومه کشتیات غرقن، دوباره گریه بارونه. بگو هر خاطر با من که دارم، دل با پست میشم، خودم زخماتو میبندم، خودم تنها کست میشم. Oh,
دوستان، بالاخره بعد از طی نزدیک به 2 هفته از اعتراضات آبان ماه، این شخصیت‌های داخلی مغضوب جمهوری اسلامی هم دونه دونه شروع کردن به پیام دادن و حرف زدن در این باره. یه فرقی که واکنش این دفعه اینا نسبت به واکنششون به اعتراضات دی ماه 96 داشت این بود که سعی کرده بودن یه کمی همدلانه‌تر مثلا برخورد کنن با ماجرا، و به خصوص یکی مثل خاتمی که خب معمولا اینجور مواقع یا در سکوت فرو میره یا حرفایی میزنه که طرفداراش میگن ای کاش سکوت کرده بودی. این دفعه یه کمی همچی بیشتر مثلا به قول خودش دلش به دریا زد اولش، و تو حرفایی که تو جمعی یه سری از فعالای سیاسی زده بود گفته که عمیقا از جان باختن عده‌ای از هموطنانم هم متاسفم، دردمندم، به آسیب دیدگان و بازماندگان، جان باختگان، اهم از مردم و نیروهای مسئول حفظ نظم و امنیت احساس همدردی میکنم و مردم ایران تسلیت میگم. البته خاتمی جان دوباره یه جای دیگه از حرفاش گفت که صف معترضان با مشکلات معیشتی رو باید از صف خشونت پروران جدا کرد، که خب اینم از این حرفا بود که خب معظم لینام همه میگنش دیگه، یعنی اونا میگن معترضین بودن اما مختششینی هم بودن که بعد میزنن همه رو میترکنن به همین بهانه. خاتمی جان البته دیروز دوباره یه سری حرفای دیگه زد، معلوم بود داره تلاش میکنه و خدای نکرده معظمله براش سوء تفاهم پیش نیاد، این مثلا رئیس جمهور سابقش وقت بی‌ادبی چیزی به ساحت مقدسش نکرده باشه، یه وقت اومد گفت دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد، دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد که با موضع‌گیری خود امواج مخرب سازمان داده شده علیه دولت و ملت را به محاق بردند. طبق گزارش ها این حرف های جدیدتر آقای خاتمی از نظر نظام 10 امتیاز داشت، حالا بلکه هم بیشتر، ولی حالا ما فرض میکنیم 10 امتیاز. خاتمی اگه همینجوری ادامه بده شاید بتونه از ممنون همه چی در بیاد، احتمالاً بتونه بره تا سر کوچه‌ش یه بستنی چیز بخوره، که این خودش به نظرم برای جریان اصلاحات دستاورد بسیار بزرگیه. من تبریک عرض میکنم خدمتتون. اما شیخ مهدی کروبی هم از حسب پیام داد ضمن محکوم کردن صریح تیراندازی به مردم، گفت که از سکوت رجل سیاسی و جریان‌های مؤثر در قبال چنین فجایعی در عجبه. اما دوباره چند روز بعد خبر اومد که به اعضای حزب خودش یعنی اعتماد ملی گفته الا بلا باید بریم تو انتخابات مجلس کاندیدا بشین. خب ما دیگه نفهمیدیم ایشون کلا کجای ماجرا وایساده. البته دوباره بعد پسر آقای کروبی اومد گفت که نه ایشون منظورش این نبوده نه اون بوده و اینا و این حرفا، دیگه ما خیلی نگرفتیم چی بوده ماجرا، تو مایه هم ماسمالیزیشن اینا بوده احتمالاً. اما تندترین بیانیه رو بین این 3 نفر میرحسین موسوی داد و توش صراحتن گفت که تیراندازان نماینده حکومت دینی بودند و فرمانده کلشان ولی فقیه. خب این دیگه مستقیماً هدفگیری معظمله به حساب می اومد و خودش عملا ایشونو وارد مرحله بعد میکنه. اما خب تو بیانیه‌اش هم آقای موسوی نوشته بود که آدم کشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و مأموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. خب در رابطه با این بخش بیانیه ایشون حرف و حدیث زیاد شد، خیلی ها نفهمیده بودن حالا تو این هاگیر واگیر مثلا نخست وزیر محبوب امام چرا فلاشبک زده 40 سال پیش، چون نظام مقدس جمهوری اسلامی در 3-4 روز اونم در واکنش به اعتراضاتی که به تحریک خودش را افتاده بود چنان چنگ و دندونی به معترضین و مخالفینش نشون داد که شاه بنده خدا اگه بود باید میومد درس بس میداد خدمت حضرات. به هر حال اینم یک نگاهی بود به واکنش‌های مقامات سابق نظام که الان معظمله چشم دیدنشون نداره، ولی حالا یا در هست یا در حالت ممنول همه چی اجازه داده که به زندگی خودشون ادامه بدن دیگه، تا ببینیم که بعداً چی میشه و اینا از کدوم لپلوپی در میان. خلاصه یه روزی
مثل یه سایه میپیچم به پا، مثل یه ترس که میکشی همراز، مثل یه عطر تلخ روی نبضت، مثل یه رنگ فاش روی موهات. نمیتونی بی جهت انکار کنی منو، نمیتونی تا ابد پنهان کنی منو، نمیتونی
ملینا بودو وقت کمه، تولد کیو داریم؟
تولد خالق هر چی فیلم و سریال و کارتون و ویدیو و فیلم و موزیکال و کلا هر چی که دوست داری.
یعنی چی شو تولد خالد خالق سینما؟
نه،
مختار تلویزیون، مختار برق. خب پس کیه؟
تولد والت دیزنی، خالق میکی موس، سیندرلا، صد یک سنت خالدار، دیو دلبر، بگم بازم پینوکیو اینا.
نه دیگه کاملا متوجه شدیم. ولی تولدش کم از تولد مختار برق نبود؟
آره، اگه تاموجری رو هم میساخت دیگه کلا همه چی تموم بود دیگه.
آره، احتمالاً هالیوود هم اسمش میشد دیزنی بود. حالا از خودش بگو بیشتر برامون.
والت دیزنی خودش صداگذار شخصیت میکی موس بوده که یه بار هم برای این کارتون جایزه اسکار گرفته.
البته رکورددار گرفتن جایزه اسکاره. 4 بار جایزه افتخاری اسکار گرفته، فکر کنم حدود 60 بار هم نامزد شده براش.
دقیقاً 63 بار نامزد شده که 22 بارشو برده، 4 بارم همونجوری که گفتی برای اسکار افتخاری بوده دیگه.
خود آقای والت دیزنی سال 1966 در 65 سالگی از دنیا رفت، ولی راهش ماشاءالله پررهروه. یادش گرامی، تولد این خالق هر چی که تو سینما ما دوست داریم خیلی مبارک. بریم این قسمت از موزیک فیلم مری پاپینز به تهیه کنندگی والت دیزنی رو بشنویم.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad, my father gave me nails that quick and told me I was bad. But then one day I learned a word to say, create the nose.
Biggest word you ever heard, and this is how it goes. Ooh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something kind of gross, if you say it loud enough, you'll always have a close.